سلام بر شما. اخبار امروز جمعه 16 سپتامبر را از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ تقدیم میکنیم. امروز در برنامه جشن 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح و آشتی ملی تابستان آینده در شهر وحدت دایر می شود.
خیلی نشونم تیه نه تیه قدشون نماز می خوندم. ایش می بردک قدشون عرق می خوندم. مرا همی یک شرط نه ایزدگی های نه و ایزدگی های.
فرماندهان تاجیکستان و روسیه میگویند از وضع امنیتی نگران نیستند ولی برای هر گونه خطر احتمالی آماده شدند.
این تمرین شهادت بد شدن وضع منطقه نیست. ما باید همیشه آماده باشیم و برای همین یک بار دیگر نیروی خود را سنجیم.
نمایشگاه مالهای چینی در تاجیکستان، نمایشی مالهایی که خریداران نمیدانستند در ترکیبشان چی هست؟ تفصیل خبرها. ساکنان شهر وحدت 25 کیلومتری شرقی پایتخت تاجیکستان با تجلیل 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح آمادگی میگیرند. با امر امام علی رحمان رئیس جمهور که روز 15 سپتامبر نشر کرد، مراسم اصلی تجلیل امضای سازشنامه صلح که با جنگ شهروندی خاتمه داد در وحدت صورت میگیرد. وحدت یکی از صحنه های نبردهای شدید در زمان جنگ 5 ساله داخلی تاجیکستان بود. میرزا نبی خالق‌زاد به این شهر رفت.
ما در صحنه یک میدان ورزشی قرار داریم که در شهر وحدت 25 کیلومتری پایتخت تاجیکستان قرار دارد و روز 27 ایونی سال 2017 در اینجا مردم تاجیکستان جشن روز وحدت ملی را استقبال خواهند کرد. امروز پرزیدنت تاجیکستان با یک فرمان خود روز وحدت ملی یعنی جشن روز وحدت ملی را در شهر وحدت تعیین نمود.
تا جشن روز وحدت ملی یک سال دیگر مانده است، ولی از حالا با ساخت ورزشگاه، سبزکاری زمین، بنیاد منبر و بالکان جای مهمانان اساسی ساخته می شوند. سرمهندس این ساختمان نماینده شرکت ساختمانی اولیا خوجا جنید رسولوف به رادیو آزادی گفت برای پره به انجام رسانیدن این میدان از جانب حکومت 45 میلیون سومان جدا شده است. وی گفت مهندسان کوشش میکنند که میدان را دو ماه قبل از روز وحدت ملی مورد بهره برداری قرار دهند.
این ورزشگاه برای 25000 جوی نشست است. جوی نشست 25000 آدم ساخته که می شوند.
سالهای ناآرامی این ناحیه با نام کافرنهان معلوم بود و از صحنه های درگیری شدید میان نیروهای سابق اپوزیسیون تاجیک و حکومت قرار داشت و در نتیجه صلح تاجیکان بعد از امضای آن در تاریخ 27 یونی سال 1997 برخی از فرماندهان اپوزیسیون این سند سازشنامه را اعتراف کردند و وارد ساختارهای نظامی حکومت تاجیکستان شدند. اما برخی از آنهایی که این سند را اعتراف نکردند در نتیجه عملیات یکجایی نیروهای حکومت و اپوزیسیون آنها از بین برده شدند.
ساکنان شهر وحدت میگویند صلح و آرامی را در این منطقه در بهای جان به دست آوردند و از جشن وحدت ملی در سال آینده استقبال خواهند کرد.
خیلی نشونم تیه نه تیه قدشون نماز میخوندم. ایش میبردک قدشون عرق میخوندم. مرا همی یک شرط نه ایزدگی های نه و ایزدگی های.
تجلیل سالگرد صحنه های تاریخی در تاجیکستان در شکل نمایشنامه های مجلل تئاتری با اشتراک هزارها نفر سنت نو است که سالهای اخیر رشد کرده است. حدوداً دو هفته تاجیکستان 25 سالگی استقلالیت کشور را با اشتراک دست کم 50000 نفر جشن گرفت. شهروندان کشور که اکثرشان از نبود جای کار شکایت می کنند از خرج زیاد در این جشن ها پشتیبانی نمی کنند.
هفته آینده شورای حقوق بشری سازمان ملل در نشست در شهر ژنو مسئله رعایت حقوق انسان در تاجیکستان را بررسی میکند. در این نشست اعضای شورا از هیئت تاجیکستان میپرسند که برای راه ندادن به قانون شکنی و تامین ولایت قانون و مراعات حقوق انسان چه تدبیرهای اندیشیده است. جزئیات دیگر در گزارش عبدالله یشور.
دولتی تاجیکستان که ماه می در شهر ژنو در باره وضع حقوق انسان در کشور گزارش داد، روز 22 سپتامبر دیگر باره به سوال های اعضای شورای حقوق بشری سازمان ملل جواب می گوید. در این جلسه حکومتی تاجیکستان در برابر بهبودی وضع حقوق انسان از کشورهای عضو شورا 203 مشورت گرفت و 117 تای آن را پذیرفت. پاسخ به 70 مشورت دیگر را تاجیکستان ماه آگوست امسال فرستاد. در اداره حقوق انسان و ولایت قانون در تاجیکستان که یک سازمان غیر حکومتی است به رادیو آزادی گفتند 70 توصیه به قبول نقشه فراگیری تامین حقوق انسان، تامین استقلالیت نظام دادگستری، آزادی مذهب، بیانی عقیده بوده است. زمینی بررسی گزارش تاجیکستان در ماه ایون در شهر ژنو، کشورهای عضو گفتند زمینی محاکمه اعضای حزبی ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان به قانون شکنی راه داده شده است. ولی مقامات تاجیکستان در شهر گفتند که مرافعه دادگاهی اعضای هنیت از روی قانونهای تاجیکستان جریان گرفت و این قانونها جوابگوی معیارهای دادگستری بین المللی است. در پاسخ به تقاضای آزادی بلافاصله و بدون شرط زندانی هایی که از روی انگیزه های سیاسی محکوم شدند، از جمله اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی، حکومت تاجیکستان گفته است این ادعا را قبول ندارد چون که پرونده های محکوم شده ها انگیزه های سیاسی ندارند. با درخواست دسترسی کمیته بین المللی صلیب سرخ به زندان های تاجیکستان، حکومت پاسخ رد داده گفته است بازدید و ارزیابی این مؤسسه ها باید از روی قانون های تاجیکستان صورت بگیرد. مسئولان این سازمان بار اخیر سال 2004 از زندان های تاجیکستان دیدن کردند. مقامات تاجیکستان میگویند جواب های آنها به اعضای شورای سازمان ملل بر اساس پاسخ های رسمی آماده می شود که ماه آوگوست به شورا فرستادند.
و رو می آوریم به مسئله بین المللی. کاخ سفید میگوید تلاش دارد در رخنگران اینترنتی روس را به جوابگری جنایی بکشد که آنها با دزدیدن اطلاعات می خواهند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خلل دار کنند. به نوشته خبرگزاری رویترز، دزدیدن اطلاع کمیته ملی حزب دموکرات و دیپلمات های سابق آمریکا مقامات آمریکا را به این خلاصه آورده است که هدف روسیه نه فقط نشان دادن برتری یک نامزد به نامزد دیگر، بلکه بی آبرو کردن انتخابات و دموکراتیا در امریکا است. جزئیات دزدیدن اطلاعات حزب دموکراتی امریکا را در یک گزارش می‌بینیم.
رخنگران اینترنتی دیگر بار به اطلاع کمیته ملی حزب دموکرات دست درازی کردند. انگشت اشارت هم به سوی روسیه است. رئیس کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا گفت در پشت حمله های اینترنتی رخنگران اینترنتی تحت حمایت دولت روسیه می ایستند. سندهای دزدیده حزب را در صحیفه ویکیلیکس در توییتر گذاشتند. نام رخنگر هم گوسیفر 20 بوده است. در حمله اخیر رخنگران معلومات مالی حزب و سراغ شماره های دانور های حزب را دزدیدند. از جمله شماره تلفنی همراه تیم کین را که نامزد به مقام معاون رئیس جمهوری آمریکا است. روسیه را به آن متهم میکنند که سعی دارد به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر گذارد. دونالد ترامپ نامزد به مقام پرزیدنت آمریکا ماه ایول از روسیه خواست که نامه های الکترونی رقیب دموکراتش هیلاری کلینتون را پیدا کند. و چند پیش نامه های کالین پاول وزیر سابق امور خارجه آمریکا را دزدیدند که در آنها ژنرال بازنشسته ترامپ را رسوایی ملی و منفوری بین المللی نامیده است.
برمیگردیم به تاجیکستان. فرماندهان نیروهای روسیه و تاجیکستان گفتند که برای مقابله با هر گونه خطر آماده هستند و یکدیگر را در مبارزه با ضد تروریسم و دیگر تهدیدهای امنیتی تنها نمیگذارند. افسران بلندرتبه تاجیک و روس در این باره بعد از انجام رزمایش مشترک سربازان دو کشور در تاجیکستان صحبت کردند. رزمایش ها روز 15 سپتامبر خاتمه یافتند و امیرالدین عالم شاهد این مشق های نظامی بود.
مرحله نهایی رزمایش مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان و پایگاه حربی 201 روسیه روز 15 سپتامبر در رزمایشگاه لاهور 25 کیلومتری جنوب غرب دوشنبه برگزار شد. آنها دشمن شرطی را سرکوب کردند که یک بنا را تحت تصرف خود درآورده بودند. در این رزمایش حدود 800 نفر اشتراک کردند و زیاده از 200 تکنیک های حربی استفاده شدند. فرق این رزمایش از دیگر مشق های نظامی در آن بود که در این رزمایش قوه های هوایی استفاده نشدند. در این رزمایش بتالیون گروه تاکتیکی پایگاه نظامی 201، گروه عملیاتی و رتبه تعینات مخصوص وزارت دفاع، گروه تعینات مخصوص نیروهای داخلی وزارت کارهای داخلی و گروه تعینات مخصوص قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان اشتراک کردند.
این تمرین شهادت بد شدن وضع منطقه نیست. ما باید همیشه آماده باشیم و برای همین یک بار دیگر نیروی خود را سنجیم.
اظهارات گپاننکو درباره وضعیت منطقه و تاجیکستان در حال است که تقریبا دو سال باز مقامات روسیه و تاجیکستان از بد شدن وضع افغانستان نگرانند و بارها از خطر احتمالی از آن سوی آمو حرف زدند.
اگر صلح میخواهی به جنگ آماده باش. هر لحظه هر حادثه شنلش ممکن است. هر لحظه میتواند حادثه های ناگوار و حمله های ناگهانی رخ دهد و در این حالت آمادگی نیروها بسیار مهم است.
نیروهای تاجیکستان و پایگاه 201 روسیه اعلان داشتند که برای مقابله با هر گونه خطرها در کشور آماده هستند و یکدیگر را در چنین مبارزه تنها نخواهند گذاشت.
رو میاریم به مسائل اقتصادی. در شهر دوشنبه نمایشگاه محصولات شرکت های ولایتی گنسی چین ادامه دارد و مقامات میگویند نمایشگاه برای جلب سرمایه چین و آفریدن جای های کاری در تاجیکستان کمک میکند. اما در نمایشگاه یک چیز بینندگان را گیج میکرد و آن هم معلومات درباره محصولات با زبان چینی که برای اکثریت مردم تاجیکستان نفهم است. شادمان یتیم در این نمایشگاه بود.
توجه اکثر ساکنان در نمایشگاه مالهای چینی به محصولات دارواری و گیاهای چای بود. تماشابینان میکوشیدند در باره ترکیب و طرز استعمال آنها از مسئولین معلوماتی بیشتر بگیرند. در نمایشگاه مالهای صادراتی مضافات گنسوی چین که در شهر دوشنبه آغاز شد، بسته‌بندی های قریب همه مالها تنها با زبان چینی بودند. واردات محصولاتی که معلومات‌نامه های آن به زبان غیر نوشته شدند مغایر به قانونگذاری تاجیکستان دانسته می شود.
ما این محصولات صادراتی را اصلا برای کشورهای آسیای جنوبی و مثل تایلند، سنگاپور، مالزی استحصال میکنیم. کوشش میکنیم دفعه دیگر نوشتجات این محصولات را با زبان روسی برگردان کنیم.
این صاحب کاری چینی بخاری آورده است و معتقد است که بخاری های آنها در بازار تاجیکستان به رقابت تاب خواهد آورد. نرخ این بخاری های چینی تا 1100 سومانی است. در این نمایشگاه بیش از 60 شرکت مضافات گنسوی چین محصولات خود را به معرض تماشا گذاشتند. مسئولان پلته سودا و صنعت تاجیکستان میگویند هدف این نمایشگاه تقویت همکاری های صاحب کاران چین و تاجیکستان و وارد نمودن سرمایه بیشتری شرکت های چینی است. حجم مبادله مال و محصولات میان تاجیکستان و چین بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. چین با آنکه در بازار تاجیکستان موقع استوار پیدا کرده است، با سه گونه بزرگترین شریکان تجارتی تاجیکستان شامل می‌باشد. همه‌ساله سرمایه‌های شرکت‌های چینی در تاجیکستان در سمت‌های راهسازی و صنعت و کارکرد کندنی‌های طبیعی افزایش می‌یابد.
و خبر دیگر این است که شوکت میرزیایف نخست وزیر ازبکستان و همین گونه رئیس جمهوری موقت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری در ازبکستان که ماه دکبر برگزار می شود شرکت می کند. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان گفت که شوکت میرزیایف همچون نامزد به مقام رئیس جمهور ثبت شده است. شوکت میرزیایف که بیشتر از 13 سال نخست وزیر ازبکستان بود، بعد از مرگ اسلام کریموف در ماه سپتامبر، در روز دوم سپتامبر رئیس جمهوری موقت ازبکستان تعیین شد. اسلام کریموف روز دوم سپتامبر بر اثر سکته مغزی درگذشت. و خبر دیگر فرهنگی است و از قرقیزستان. یک کارگردان قرقیز میگوید که مقامات کشورش اجازه ندادند هنوز یک فیلم او در باره حوادث سال 1916 در کشور برنمایش گذاشته شود. با قولی مختار تنالی فیلم ارکون بزرگ که در باره کشتاری دست جمعی نزدیک به 150 هزار قرقیز سوی سربازان امپری روسیه قصه میکند آماده شده است. تا حال برای نمایش در خاک قرقیزستان فیلم را تصویب نکردند. و با این خبر رسیدیم به پایانی برنامه. اخباری از این هم بیشتر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، تویتر و یوتیوب و هم زمینه رادیو آزادی برای تلفن های همراه.
آخرین تحولات جهان در رادیوی آزادی.
رهبری موقتی ازبکستان شوکت میرزیویف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور که ماه دکبر برگزار می شود اشتراک خواهد کرد. در این باره روز 16 سپتامبر کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور خبر داده است. میرزیویف از داوطلبان اصلی کرسی ریاست جمهور برای 5 سال آینده ارزیابی می شود. او روز 8 سپتامبر حدوداً 5 روز بعد از مرگ اسلام کریموف پرزیدنت خودکامه ازبکستان رهبری موقت انتخاب شد. کمیسیون مرکزی انتخابات ازبکستان میگوید که شوکت میرزیویف از جانب حزب لیبرال دموکرات بزرگترین حزب کشور به این مقام نامزد شده است. نهاد انتخابات همچنین اعلان کرد که نامزد دیگر سرور اوتامورودوف از طرف حزب احیای ملی پیشبری شده است. احیای ملی یکی از 5 حزب حکومتگرا است که در پارلمان دویم یکرنگ ازبکستان جای دارد. دو ستون کوس و 5 البانی تبورو با شمول 4 امام و رهبری یک حزب اسلامی به دادگاه میکشد. دو ستون کلی کوس و روز 15 سپتامبر گفت که 2 امام به صادر کردن عمل تروریستی و 2 همتای آنها به برانگیختن کینه و عداوت مذهبی و قومی متهم شدند. دو ستون نگفت که کدام فعالیت مشخص امام ها به این اتهامات سبب شده است، ولی گفت که این جرم ها تا 8 سال زندان را در نظر دارند. دو ستون اینچنین رهبری حزب اسلامی فواد رمیقی را به تحریک تماشابینان تلویزیون برای مقاومت به مقامات دولتی عیبدار کرده است. رمیقی این اتهام را بی‌اساس و سیاسی عنوان کرد. رهبران اتحادیه اروپا در شهر براتیسلاوا آینده این خانواده گرفتاری بحران را بررسی میکنند. رهبران 27 کشور عضو روز 16 سپتامبر در پایتخت اسلوواکیا جمع آمدند و نقشه آینده سازمان را به بررسی میگیرند که بریتانیا قرار کرد از آن خارج شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد ورود به محل نشست به خبرنگاران گفت که اتحادیه اروپا در وظیفه فوق‌العاده قرار دارد.
مهم آن است که از یک نشست سران حل مشکلات اروپا را نباید انتظار شد، چون ما در وضع فوق‌العاده قرار داریم. مهم آن است که با عملها نشان بدهیم که ما در عرصه امنیت داخلی و خارجی، مبارزه با تروریسم، همکاری های دفاعی میتوانیم بهتر باشیم. میتوانیم در مسائل رشد و جایهای کاری بهتر باشیم.
رهبران اتحادیه اروپا در رابطه با رسیدگی به بحران مهاجرت به قلمرو اتحادیه اختلاف عمیق نظر دارند. عین زمان حمله های مرگباری تروریستی در قلمرو کشورهای عضو و قرار بریتانیا برای خارج شدن از آن وضعیت اتحادیه اروپا را بد کرده است. کاخ سفید میگوید تلاش دارد رهنگران اینترنتی روس را به جوابگری جنایی کشد که با دزدیدن اطلاعات میخواهند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را خلل دار کنند. عین زمان کنگره ایالات متحده جاری کردن تحریم را یک راه تنبیه دادند به آنها نامیده است. خبرگزاری رویترز مینویسد فبی یا خدمات تحقیقاتی فدرالی آمریکا سعی دارد با جمع کردن دلیل های کافی بعضی از رهنگران اینترنتی روس را به جوابگری بکشد، اما این کار مشکل بوده چون بهترین دلیل هایی که حکومت دارد اطلاعات مخفی هستند و نباید نشر شوند. به نوشته خبرگزاری رویترز، بعد دزدیدن اطلاعات کمیته ملی حزب دموکرات و دیپلمات های سابق آمریکا، مقامات ایالات متحده به این خلاصه رسیدند که هدف روسیه نه فقط نشان دادن برتری یک نامزد به نامزد دیگر، بلکه بی ابرو کردن انتخابات و دموکراتیا در آمریکا است. پترو پاراشنکا رئیس جمهوری اوکراین روسیه را به آن متهم کرد که نیم جزیره قریم را به اردوگاه کنسنتراسیونی تبدیل داده است و از کشورهای غربی خواست به ضد روسیه تحریمات نو جاری کنند. پترو پاراشنکا ضمن سخنرانی در کنفرانس سالانه استراتژی اروپایی یالتا در کیف گفت بعد اشغال قریم در ماه مارس سال 2014 روسیه نسبت به شهروندان اوکراین در قریم و جمله تاتارهای اینجا سیاست سرکوبگرانه را پیش گرفته است. رئیس جمهوری اوکراین افزود آمریکا و اتحادیه اروپا و دیگر کشورها باید برای دخالت روسیه در امور اوکراین تحریمات علیه مسکو را همچنان ادامه بدهند. یک وکیل معتبر سنت آمریکا گفت پاکستان همچنان یک شریک فوق‌العاده دورویه ایالات متحده میماند. باب کورکر رئیس کمیته روابط امور خارجی آمریکا روز 15 سپتامبر در یک نشست درباره سیاست آمریکا در افغانستان گفت پاکستان بزرگترین تهدید برای سربازان آمریکایی در افغانستان و البته بزرگترین خطر برای نظامیان و غیر نظامیان افغان میماند. به گفته باب کورکر، اسلام آباد بعد از گیری شبکه حقانی یک سازمان افراطی مستقر در پاکستان به ضد منافع آمریکا کار میکند. این سازمان را عامل حمله های مرگبار به ضد سربازان آمریکایی و افغان میدانند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
زنه در یک دادگاه مسکو برای حق مادری به طفل پرتوفته شده تاجیک مبارزه میبرد. روز 20 سپتامبر در دادگاه ناحیه بوترسک شهر مسکو مرحله حل کننده دعوای میان هلاله یگور و یک شهروند روسیه و کنسولگری تاجیکستان بررسی می شود. موضوع بحث طفل 6 ماهه است که مادرش یک شهروند تاجیکستان از او دست کشیده است. دعوا بر اساس آن شروع شد که نوزاد از جانب همسران بی فرزند قبول شده از جانب اداره وصایت و پرستاری وزارت معارف ولایت مسکو بدون موافقت مقامات تاجیکستان در روسیه به تربیه فرزندخوان ها گذشت. از روی قانون های تاجیکستان کودک یتیم تاجیک بدون رضایت ساختارهای دخلدار این کشور نمیتواند به پرستاری شهروند روسیه گذرد. اسناد دادگاهی کنسولگری تاجیکستان ثابت میکند که در جریان فرزندخوانی و زندگی بعدی این طفل 6 ماهه حداقل 2 دفعه قانون نقض شده است. نخست در حالت صادر کردن قراری به فرزندخوانی دادن طفل تاجیک موقع جانب تاجیکستان پرسیده نشده است و حالت دوم بر پایه همین اسناد فرزندخوانی به کودک شهروندی روسیه تقدیم شده است. کودک 11 مارس سال 2016 از مادر تاجیک با نام کلولایو تولد شده، حالا شهروند روسیه است و اسم نوش میخائیل یگوروف شده است. وکیل دفاع و هم خودی مادر کودک راه یافتن اشتباه به هنگام تهیه سندهای فرزندخوانی را از جانب شعبه وصایت و پرستاری وزارت معارف اعتراف میکنند، اما از دادگاه و مقامات تاجیک درخواست دارند که به این اشتباه ها چشم پوشند و گزارند که طفل در دست والدان نو در شرایط مناسب تربیه شود. هلاله یگوروف 36 ساله یک زن ازبک‌تبار شهروند روسیه که در یک شرکت مسکو به حیث خزینه‌دار کار میکند، حالا برای تربیه پسرخواندش در رخصتی مادری قرار دارد. او گفت در 10 سال همزیستی با همسر 45 سالش نتوانست صاحب فرزند شود.
وقتی کودک رو باری اول دیدم، تنها همین مسئله شهروند تاجیکستان بودنش مرا کمی نگران کرد، چون که در مکتب فرزندخوانی گفته بودند که کودکان شهروند تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان وقتی تولد به طور اوتوماتیک شهروندی این کشور رو دارند. در اداره پرستاری به ما بعد گفتند که هیچ مشکلی از این نظر نمی شود. اداره پرستاری گفت که کنسولگری تاجیکستان رو در جریان میگذارد و من هم از پای دیگر سند ها شدم و کودک را به قید گرفته شهروندی روسیه را دادیم. ما هر دو با شوهر هم کار میکنیم. شرایط من خوب است. یک خانه بیرون شهری هم داریم. قرار فرزندخوانی کودک از روز 31 می حکم قانونی را گرفت، ولی 15 ایون از تاجیکستان نامه گرفتیم که کودک باید اخراج شود.
بعد از این هلاله یگوروف و همسرش به دادگاه مراجعه کردند. در تمام این مدت میگوید زن هیچ نفری از خویشاوندان احتمالی کودک پیدا نشد و برای کودک دعوا نکرد. در کنسولگری تاجیکستان به والدان گفتند که در صورت وجود روابط خویشتباری آنها میتوانند به طفل صاحبی کنند، وگرنه کودک باید از دست آنها گرفته شده به تربیه یتیمخانه تاجیکستان فرستاده شود. حالا هلاله امید دارد که در دادگاه با مقامات تاجیک میشود به سازش رسید و قضیه را به منفعت کودک حل کرد.
با کودک رحم می آید. حالا او نیم ساله است. او را اگر از دستم گیرند 7 ماه می شود. بعد چی می شود؟ او علاقه گوکشان می گردد. پدرش رو بابا می گوید. طفل دوست داشته ما است. همیشه در هوای تازه در اروبچهش می گردونیم. همه کار و زندگی به خاطر همین کودک است.
حقوق شناس و وکیل دفاع هلاله یگوروف آرام بالک در یک صحبت با رادیو آزادی گفت که امیدوار است در نهایت کار دادگاه و هم جانب دعواگر یعنی حکومت تاجیکستان با نظرداشت منفعت کودک عمل میکنند. وی گفت با تمام احترام به قانون و دولت تاجیکستان شرایط این کشور را همه میداند و بسیاری شهروندان این کشور به خاطر روزی بهتر به روسیه برای کار میروند و شاید که شرایط یتیمخانه تاجیکستان برای غمخواری درست این کودک مناسب نباشد. سفارت تاجیکستان پیوسته برنامه‌های بازگردان اطفال یتیم و پرتوفته شده تاجیک را از یتیمخانه‌های روسیه راه اندازی میکند. هفته از این پیش 4 طفل یتیم به تاجیکستان فرستاده و به تربیه یتیمخانه های این کشور گذشتند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
وزارت نقلیات تاجیکستان و نهادهای دیگری مسئول تحقیق مشکل تکنیکی در کار هواپیماهای تاجیک ایر و سومون ایر را شروع کردند. این تصمیم بعدی آن گرفته شده است که دو روز پیش باز یک هواپیمای شرکت سومون ایر در خطسیر دوشنبه سنت پیتربورگ با دلیل نقص فنی مربوط به چرخ‌هایش نتوانست پرواز را پورا انجام دهد. این هواپیما که میبایست با سنت پیتربورگ پرواز کند، بعد چرخش 3 ساعته بر فراز دوشنبه شب 14 سپتامبر دوباره در فرودگاه پایتخت نشست. مسئولان بخش خطری پروازها در وزارت نقلیات کشور میگویند مشکل فنی در کار هواپیما هرچند خیلی جدی نبود، اما با تاسیس یک گروه آنها سبب پیش آمدن نقصان در این و هواپیماهای دیگر را میآموزند. ظفربیک گلبکوف رهبر شعبه خطری پروازها در وزارت نقلیات روز 16 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
ما
کارمندان خدمات، فرودگاه و عموما متخصصان تکنیکی را جلب کردیم و این حادثه را تفتیش داریم. هواپیما این تکنیک است و تکنیک هر وقت می تواند به مشکل دچار شود. ما حالا هم در تاجیک ایر و هم در سومون ایر تفتیش برده ایستاده ایم.
مسئولان سوهای نقلیات میگویند در واقع یک ماه اخیر برای سوهای هوانوردی تاجیکستان مشکل آمد و به فرق از ماهای پیش در این اواخر هواپیماها بیشتر در پرواز نقص پیدا کردند. در دوام یک هفته اخیر 3 هواپیمای شرکت های تاجیکستان به علت نقص فنی نتوانستند پرواز خود را پورا انجام دهند و در دو حالت مجبور شدند نشست اضطراری انجام دهند. حادثه روز 14 سپتامبر با هواپیمای شرکت سومون ایر در حال رخ داد که 3 روز پیش هواپیمای دیگری آن با چنین یک مشکل نتوانست بیش از 100 مسافرش را از شهر کراسنویارسک در وقت به تاجیکستان رساند. همین طور 6 سپتامبر هواپیمای شرکت تاجیک ایر بعد از نیم ساعت پرواز از بیشکک دوباره به آنجا برگشت. مسئولان شرکت ها تاکید میکنند که هواپیماها پورا از سنجیس گذشته و با پرواز اجازه داشتند، اما یک بار با پیش آمدن نقص در کامپیوترهای اداره کننده آنها با مشکل روبرو شدند. تیمور بندیشایف سخنگوی شرکت سومون ایر میگوید این تنها یک مشکل تکنیکی بود و به هر نقلیات و تکنیکی میتواند چنین مشکل رخ دهد. پی هم رسانه‌ای شدن چند حادثه تاخیر در پروازها و مشکل فنی به ویژه پرواز چند ساعته هواپیمای سومون ایر بالای دوشنبه بسی به خطری پروازها را در کشور سری زبان ها کرده است. با وجود عذرخواهی شرکت ها و شرح آرامانه سبب های پیش آمدن مشکل، مسافران میگویند این همه اعتماد آنها را به پروازهای به خطر تا جای کاهش داد. یک مسافر هواپیمای شرکت سومون که اخیراً با مشکل دچار شد در صفحه خود در فیسبوک گفته است این حادثه او را که باید با کودک خردسالش به روسیه و بعداً به کشور دیگر پرواز میکرد خیلی سرسون کرد و بالاخره پروازش هم با یک روز بعد به تاخیر افتاد. مهیا نازیم زاده یک ساکن پایتخت که با سفرهای کاری بیشتر در پرواز است میگوید روزهای نزدیک یک سفری طولانی دارد و باید از 3 خط سیر استفاده کند، اما زود زود دچار نقصان تکنیکی شدن هواپیماها او را به اندیشه وادار کرده است.
این زمان شما در همون حالت قرار دارم با اون خاطر که روزهای نزدیک پرواز دارم، اونم تا جایی که من باید رسم در کنفرانس است، تا اونجا من درسی عملیات ایواز کنم تا به همونجا رسم.
مصاحبه ما میگوید ارزش بلیط و خدمات رسانی شرکت های هوایی تاجیکستان برای شرایط این کشور کم نیست و باید مسئولین شرکت ها به خطری و احترام مشتریان را در مد اول گذارند.
یعنی که اون عملیات هایی که در کدام دولت استفاده شدن و بعد اینها با نرخ ارزان تر خریداری میکنند، اونا استفاده نکنند، بهتر است عملیات های خوب خریداری کنند.
نقص فنی در کار هواپیماها و به تاخیر افتادن پروازها به گفته تحلیلگران میتواند به نفوذ شرکت های هوایی در سطح جهانی هم تاثیر منفی رساند و در نهایت با زیاد شدن چنین حالت ها آژانسی بین المللی اویاسیای گراژدانی میتواند شرکت های هوایی تاجیکستان را از پرواز به برخی از خطسیرها محروم سازد. این تجربه در گذشته با یک شرکت قزاقستانی رخ داده است. در همین حال متخصصان بخش اویاسیای وزارت نقلیات میگویند وضع هواپیماهای کشور خطرناک نیست. ظفربیک گلبکوف رهبر بخش بخطری پروازها گفت آنها همیشه شرکت های هوایی را تشخیص میکنند و به هواپیماهایی که قابل استفاده اند اجازه پرواز میدهند. منور ملاچایف از شرکت تاجیک ایر هم میگوید حادثه تصادفی تکنیکی نباید باعث ترس و هراس مسافران گردد.
ما همه وقت کوشش میکنیم که تعمیر به خطری پرواز رو تامین شوند. با همین مقصد و همین کمک نرسوی را که ایز کردن در هوا وای میکنند.
تقریبا یک سال پیش سازمان کنسالتینگی اسکای